بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این شماره 50 رو، این انتخاب شده است، باز خودتون روش فکر کنید. ضرورت حضور رهبری روحانی در تأسیس نظام حقیقی. این یه سوال اساسی است که ما چه مواجهه‌ای با اون سابقه خرد خسروانیمون باید با جهان داشته باشیم و نیایم دنبال بقیه ملل اسلام که میخوان با جهان مدرن رابطه داشته باشن. اگه من رسانه بود، من عرایزی دارم برای گشوده شدن قرآن و درک اولیاء الهی. نباید مانند مشرکین حجاز دستهایمان از معانی قدسی خالی باشد. حالا خیلی مقدمه دارد این عرضی که تا اینجا شده است، حالا میخونی. و نسبت به تذکراتی که وحی الهی میدهد بیگانه باشیم، در حالی که وقتی ایرانی ها با وحی الهی از طریق اسلام روبرو شدند، نسبت به آن خالی و ذهن نبودند و حاصل مواجهه حکمت خسروانی با اسلام فارابی می شود، یا اینطور جناب سلمان فارسی حاصل مواجهه حکمت خسروانی با نبوت نبوی است و بدین لحاظ در زمره خانواده پیامبر قرار می گیرد. ولی مواجهه عموی پیامبر ابو جهل از خانواده پیامبر خارج می شود، ولی ابو جهل که عموی پیامبر است در مواجهه با پیامبر، تازه اینا که برادون آسونه. مواجهه روح خسروانی در بستر دیانت نبوی در دوران جدید موجب ظهور سلسله صفویه شد و حاصل آن میرفندرسکی و ملا صدرا گشت، در حالی که در بستر حاکمیت عثمانی هرگز میرفندرسکی و ملا صدرا ظهور نخواهد کرد. همان پیوستگی که بین حکمت خسروانی و سیره نبوی شکل گرفت، در این تاریخ موجب می شود در مواجهه با خرد مدرن به طلوع جهانی بین دو جهان فکر کنیم که در عین تشیع با حکمت خسروانی است، از خرد مدرن خود را بیرون نداند. یکی از به نظر من اساسی ترین سوال هاست که ما نامرئی داریم. من حاشیه ارزم حال میخوام متن ادامه میدم. مصریان در شرایطی بودند که یا باید اسلام را میپذیرفتند و زبان مخصوص آن را، و یا بر همان عصر طاغوتی خود باقی میماندند، زیرا زبان طاغوت زده آنها ظرفیت رابطه با اشارات قرآن را نداشت. ولی در ایران شرایط متفاوت بود و امروز نیز ما در مواجهه با خرد مدرن شرایط مخصوص به خود را دارا هستیم. حاشیه ارزم این است، نمیدونم اینا شخصیت های مثل عجابر یا محمد حنفی، اینا حسن حنفی، اینا خیلی خوب فکر میکنن. به نظر من بیشتری ما فکر کردن، زودتری ما فکر کردن، ولی اصلا نمیتونن چیزی به نام تمدن اسلامی رو فکر کنن. نه که لجبازی بخوان بکنن، حرفشون است که ما آقا یه انحطاطی داریم در جهان اسلام، هیچ راهی نیست جز این که تسلیم مدرن، جهان تمدنی مدرن بشیم، خودمون رو رعایت کنیم، آدابمون رو رعایت کنیم، اخلاقمون رو رعایت کنیم. ولی بحث تمدن معنی نمیده. این مسئله که شما در نسبت با مصر و اسلام داشتید. پس بحث ما الان اینه، آیا ما یه چیزی هستیم که یه رسالتی به عهدمونه و میتونیم با خرد مدرن بر اساس خرد خسروانی به همون معنایی که شیعه را گرفتیم و ایرانیت خودمون را حفظ کردیم، امروز هم تو این جهان یه همچی جایی داریم؟ این شماره 50 همه حرفش همین یک کلمه است، که ما اگه در خودمون حس کنیم خودمون رو با یه روحیه یه تمدن نوین اسلامی میتونیم حاضر بشیم در جهان. ظاهرا هم هیچ راهی دیگه نداریم. چرا؟ چون نمیتونیم که مثل عده‌ای از همین بگو مثلا پاکستان یا بیچاره پاکستان اینا که آدم کمی ندارن که شما اقبالا دستی کم نمیتونید بگیرید، ولی چی کار کنه اگه غیر این بکنه؟ وقت نتیجه فاشیهش اینا برام مهم نیست، نتیجهش میشه که بوتو و اینا همشون عملا تسلیم کدوم اسلام شدن؟ اسلامی که تسلیم 100% مدرنیت هست، یعنی وهابیگری. حالا اینا بحثای من نیست، میخواید رو این هر چقدر باب بحث لازم است بمونیم، میخواید هم بریم بحث بعدی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ایام میلاد امام رضا علیه السلام هم هست و خصوصیت امام رضا علیه السلام هم آل مال محمد صلوات الله علیه. اصلا اینی که نسبت این که امام رضا باید توی ایران قرار بگیره و اینی که بیان بر اکرم فرمودن لو کان العلم فی السریا لناولته رجال من هؤلاء، اگر ایمان در سریا باشد مردان سرزمین این شخص یعنی سلمان فارسی بهش دست پیدا می کنم. اینی که انگار در ایران نه به دلیل طاغوتشون بلکه جریان تاریخی توحیدیشون در یه نوع حکمت، یعنی من حالا معنایی که از حکمت حالا جمع بندیه شاید خودم حالا نسبت به بحثای شما و بعضی مباحث دیگه، اینی که بهترین عمل در نسبت با تاریخ ها من میگم حکمت، چون دونستن خودش یه نوع آگاهیه، اما اینکه چی کار کنیم شد حکمت. ایرانی ها دارای یه حکمتی هستن که این برخواسته شده از یه فرهنگ و یک من میگم یه زبان خاص خودشونه. ما امروز بعضی وقتا وقتی یه نفر از خواب بلند میشه به مادرش میگه که خواب دیدم، هنو حرف نزده، میگه ایشالله خیره، نه خودشون هم نمیدونن اون چی که دارن میگن عین حکمته. اینا در حکمت زندگی کردنه، اصلا توصیفشون حرف زدنشون ناخودآگاه بر اساس حکمته. وقتی این تاریخی که من اینجوری احساس میکنم که با ایران از این جهت در یک امر ساختن یعنی فکر کردنه برای جهان و به ساختنه، من میگم اگه اسم جزن شهر شهر فکر کنیم هر چی میخوایم بذاریم، این ساختن تو وجود ایرانیا بوده است و به امر ساختن یعنی حکمت اگر از این جهت یه دنبال بستری برای بهترین کار برای جهان توی حکمت ایرانی وجود داره، وقتی با اسلام روبرو میشه خب این امرش متصل به فلسفه خاص خودش هم میشه. آقای دکتر داوری در کتاب همون خرد ورده در زمان توسعه نایافتگی اولین دومی فصلشه که فلسفه به چه کار میآید، اونجا یه نکته خیلی خوبه رو میگه، میگه که هم اهل بیت و هم از اون طرف ایران یه خاصگاهی است که تو اسلام فلسفه طولو نمی کند، یه فلسفه در جای دیگه طولو نمی کند، اما تو ایران و تشیع نسبت به ایران ظهور پیدا می کنه. و فلسفه هم اگر به تعبیر اینجوری بگیم که نسبت به زمانه خودش یه وقوفی دارد و بهترین عمل رو در نسبت به زمانش میخواد انجام بده، حالا با این مواجهه‌ای که امروز در مقابل تمدن غرب داریم، من میخوام بگم که انگار لابد فقط ایران میتوند این کار بزرگ تاریخی تمدن نوین اسلامی را رو دست بلندش کنه، یعنی هم خاصگاهش هم از اون طرف فضای تشیعش و امر قدسی که درش گره خورده است. و تصدیقم میکردن بچه هایی که مثلا تو سوریه رفته بودن، میگفتن تا یه ایرانی حرف میزد بقیه کاملا میپذیرفتند. یعنی میگفت انگارا اصلا حبر زدن از یه حالت سادگی دیگه در اومده، یه مقدار عمق پیدا کرده الان. یعنی شما تو فضای سیاسی هم وقتی آدم نگاه میکنه ببینید بچه کوچیکای ما تو امر سیاسی خیلی قشنگتر از خیلی از کسایی که واقعا توی فضای مختلف قرار گرفتن. دوباره بحث ناسیونالیستی مسئله نیست، چیزی در بستر تاریخی ما حالا بگیم یا بگو عین ثابته وجودی ایران وجود دارد که نسبت به تاریخ سازی و تمدن سازی حساسه. و این احساس میکنم اینجا که شما دارید اشاره میکنید برگردید به وجود خودتون، این حکمت رو تو خودتون پیدا میکنید، انگار این امر در درون ما در نسبت به این تاریخ نهفته هست.
روشن فکری یا متحجرینم ببینین عجیب زمین گیر میشن. یعنی این دوتا چشون شده از که اینقدر بی تاریخ شدن، حتی بی اکنون خودشون شدن، درست این ازش قفلت میشه. و تو همین جریان همونه نه مثلا تو این شلوغی انتخابات هم دیدید اونایی که در یه هویت ایرانی و اسلامی خودشون هم میدیدن ماورای این صحنه ها خودشون رو حاضر کردن. من میگم این یه چیزیه که بالاخره به پیش ما اومده است، یعنی به سوی ما اومده است و شرایط گذشته حکایت از این میده که ما آینده یه آینده دیگه باید باشیم، که نه آینده روشن فکریه، نه آینده متحجرینه، نه آینده روشن فکران عرب، روشن فکران متفکر. مثلا بیچاره شما اینا این عجاوری اینا از من شما بیشتر ابن سینا و سهروردی اینا میخونن، اما یه چیز دیگه میشن. وقتی البته کرمنم اینجا نباید ازش غفلت کرد که عمق نگاه کرمنم به درد ما میخوره، دارد بعد میبینیم پیش خودمونه و اما عجیبه که اینم خوب فهمیده که یه چیزی مخصوص جملش این است که شیعه 100% ایرانی است و 100% اسلامی. دقت میگه بهترین برداشت از اسلام شیعه است و این بهترین برداشت فقط مال ایرانی است. یا آقای شایگان خدا رحمتش کنه میگه که غیر شیعه احدی از ملت ها نمیتونن انقلاب کنن، هرچند که شیعه همه جا هست اما شیعه ایرانی. میگه شیعه ایرانی میتونه انقلاب کنه در جهان جدید، هرچند که شیعه همه جا هست. اینا نمیدونم چقدر حالا روش باید بمونی. بفرما.
خب
حالا
توی این طرح بحث بنیان‌های حکمت حضور، یکی از مواردی که به نظرم خب تذکر جدی همیش توش هست این به اصطلاح تاریخی بودن تفکره، به این معنا که خب ما توی فضای مرسوم امروز زمان و مکان رو در واقع حالا به صورت کلی موقعیت رو توی تفکر جایی براش قائل نیستیم. یعنی فکر میکنیم که خب تفکر یه سری انتزاعیاته و درست و غلط بودن گزاره هاست، در حالی که متوجه نیستیم که در واقع تفکر در یک موقعیت به ظهور میرسه و یک چشم‌اندازی میخواد، یک جایی هست که میشود چشم‌اندازی رو دید و بر اساس اون حرکت کرد. خب حالا اینا مثلا دکتر داوری هم حالا بگیم به شکل دیگه ای فرض کنید در مواجهه با مثلا جهان توسعه یافته انگار مطرح میکنن، به این معنا که خب همین دانشمندی که فرض کنید مثلا در ایران هست وقتی که میرد آمریکا انگار به فعلیت میرسه، یعنی انگار که همین آدم با همین استعدادی که داره ولی اینجا انگار که فرض کنید مثلا توی این فضای توسعه نیافتگی یک فروبستگی براش هست که اون کاری که میخواد انجام بده نمیتونه انجام بده، ولی همین که وارده مثلا جهان توسعه یافته میشه یه دفعه انگار که میتونه مثلا ابتکارات زیادی به خرج بده. خب باید دوباره به نظرم این پرسشو اینطور طرح کرد که ایران، حالا اون طرح بحث جهانی میان دو جهان، در واقع کجای این دنیای امروزه و چه چشم اندازی داره. یعنی خب ما یه وقتایی دنبال چشم اندازی هستیم که در مثلا جهان توسعه یافته هست، آیا این چشم انداز در ایران هست یا ایران یک چشم انداز دیگه ای برای نظر کردن به آینده داره. چشم اندازی که در واقع اینجا مقصود مثلا امکانات مادی به معنای مرسومش نیست. ایران کجاست؟ ایران کجاست و چه چشم اندازی داره؟ و خب این جملات به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه که ما یه بار دیگه بدانیم که از ایران چه میخواهیم و چه انتظاری در ایران میتونیم داشته باشیم. ایران جایی که زبان اشارتی نسبت به آینده درش هست که میتونه در واقع اون جهانی میان دو جهان در واقع درش طلوع بکنه. شاید اینجا باید مثلا روی شواهدی مثلا ازش بیشتر صحبت کرد، ولی خب به نظرم حالا اصل این طرح بحث که توی این نکته شما وجود داره اینه که ایران یک جایی داره، یک جایگاهی داره که باید پیداش کرد، و وقتی که ما اون جا رو پیدا میکنیم و درش قرار میگیریم، اون وقت تفکر حاصل میشه، اون وقت زبان باز میشه نسبت به آینده. ببخشید حالا من به ذهنم
رسید. تذکرن آقای دکتر داوری چند بار اینا میگن، میگن که خب اگه شما میگین ما با زور اسلحه مسلمان شدیم، خب بعد که زور اسلحه برداشته شد، خب بعد چرا دوباره بر نگشتیم؟ الا اینکه از جنس خودمون شد. یعنی این اسلامیت بدون که ما آنی از طاهریان و سامانیان دیگه راحت شدیم، گردن کلفت دیم برای بغداد میکردیم، اما در تشیعمون هیچ کوتاهی نه. آل بویه دیگه حال نمونه خیلی روشه. این خبر از این میده که ما خودمون پذیرفتیم این اسلامیت. حالا اسلامیت به معنای کلیش، تشیع به معنای خصوص. بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد همونجوری که خود اسلام یا اسلامیت در مواجهه با دنیای تجدد بالاخره به یه آفات رسید، همین وضعی که الان ما گرفتارش هستیم، یا مثلا ما الان کینو های ماسکینو کینو خود آقا هم زیاد 14 خرداد میگه که ما اسلام نامی که امام معرفی کرد دو تا رو حالا رقیب یا دو تا مثلا دو تا انحراف کنارش هست، یکی اسلام لیبرال، یکی هم اسلام متحجر که شما هم اشاره کردید. خب این اسلامی که وقتی مواجه میشه با تجددی همچین بلایی سرش میاد، از اون ور خود ایرانیت هم همین بلا سرش اومده و میتونه بیاد. یعنی ما نباید فکر کنیم که خب ایرانیت یه چیز ناب دست نخورده اونجاست ما فقط بریم سراغش. همون هم یه انحرافش شده مثلا پان ایرانیسم و از این بحثایی که این تیپی داشتیم. میخوام بگم که شاید اون چشم اندازه که حالا آقای نجات بخشم اشاره کردم خود همین بحثه. یعنی ما با این بحث باید بریم دوباره سراغ ایرانیتم. یه چیز صلبی اونجا نیست که خب ایرانیت که مثلا ما حکمت خسروانی داشتیم، نه. خب الان حکمت خسروانی رو من از چه موقفی میخوام دوباره خانش بکنم؟ فکر میکنم خود این بحث همون جا یا همون چشم‌اندازیه که من میخوام از اونجا دوباره سراغ. خب شما یکی از تاکیدایی که تو بحث میشه داشتین که زبان من تو این بحث زبان دینی و اسلامی نیست، حال فلسفیه مثلا. خب اینو در مورد ایرانیت هم میتونیم داشته باشیم. یعنی ما از یه موضعی، از یه موقفی که همین جهان میان دو جهانه با همین حالا توصیفاتی که و مباحثی که روش شده، از همین موقف باید ایرانیت هم به نظرم بخونیم تا این بند از توش در بیاد.
وقتی که متن شماره 50 یه توجهی به ایران کرده بود، یه توجهی به مصر کرده بود، یعنی انگار وقتی ما تمدن‌های اصیل دوران قدیم رو نگاه بکنیم قبل از دوران مدرن، ما با دوتا تمدن خیلی جدی روبرو میشیم. پرسشم اینه که تفاوت تمدن ایرانی یا همون حکمت خسروانی و تمدن مصر چیه؟ چون ظاهرا تمدن مصر هم قدیمی تره، ولی تعبیر که اینجا به کار برده شده مثلا بحث طاغوت زده شدن زبانشون مطرحه. اگه میشه در مورد این تمدن مصر و سیری که طی کرده بود و چه اتفاق افتاد که الان ما امید داریم به تمدن
ایران،
ولی ظاهرا خود غربی ها حتی تو آثار هنریشون انگاه توجه جدی بیشتر به مصر دارن تا به ایران. قصه چیه اگه اینا مثلا
میشه؟ من مختصر میگم بحث خوب شده است تو این قضیه. حتما میدونین که حتی میگن این خدای توت به اصطلاح از علت انحراف اسطوره های یونانی هم مصر میگن. یعنی یونان پیشا سقراطی را داشته باشید با یه هویت قدسی یه رابطه با مصر پیدا میشه. یادم رفته است یه آقایی یه کتاب خوب نوشته است، من خوندم، علی زاده، یه همچیزی، یه جاپای این که چی تو شد که اون هویت آمپیدوکلسی، آمپیدوکلسی رو میگن اصلا پیغمبر بوده است، ایرانی هم ظاهرم بوده است، این هویت یه یواش یواش سیرش سیری شد که شما چی تو شد که فلسفه اومد دوباره به یونان. برای اینکه سقوط کرد اسطوره، حالا بعضی ها هنو رو اسطورش میمونن، اما این اسطوره شرک بود دیگه. بعد میگن ریشه در مصر داره. چیزا خوبی تحقیق کردن، من حضور ذهن ندارم که چی تو شد که مصر با یونان یکی شد و یونان هم مشرک شد. خب این حالا داشته باشید وقت فرائنه رو هم که شما دارید. این فرائنه از قوای عالم استفاده میکنن نه از غیب عالم. خیلی چیزی که مثل جنگیرا دیگه، حالا جنگیرا این رو از این جهت درز میکنیم که وقت آقایون اومدن یه بحث خوبی کردن که اینا اگه میخواستن اسلام رو تبیین کنن زبانی که بتونه اون چه که براشون از اسلام میرسه ارائه بدن ندارن. حالا ایران ها عکسش رو بگیرن، مثلا شما ایزدان دارین دیگه، خیلی حرف از یه ملتی ایزدان یعنی عوامل قدسی غیبی معنوی که مثلا ما ترجمه میکنیم جاش فرشتگان رو میذاریم، کار خوبی هم میکنیم، حواست بعضی ها پرتزی هایی میکنن، بله؟ نه اصلا اینطور نیست اصلا. خب این یه فرهنگی است که داره میگه آقا ایزدان میان و زندگی شما رو معنوی میکنن. مثل وقت اینجاست که بحث خوبی کردن، یعنی من تحت تاثیر اون مطالعاتم اینجا رو باب شما کردم که یادتون باشه که یه چیزی رو شما در تقدیر تاریخیتون داشتید و چرا داشتین تقدیر را بر اساس ظرفیت هست اینا. وقت به قول آقای مرکزی هم این که ما گاهی عدول میکنیم از یک حزین از یک نهفته ای، این به این معنا نیست که از دست بدیم. نمونش من خودم حالا تو همین انتخابات همیشه منتظر بودم که ما عبور میکنیم از این مهمانهای ناخوانده. بله الان هم شما میبینید که یه عده‌ای نمیفهمن چی شد، یعنی اینا فکر میکنن که مثلا حالا یه دولتی مذهبی اومد جای یه دولتی که حالا یخت خیلی غربی بود. نه، ما یه عهدی در تاریخ قدسی خودمون داشتیم، این دوباره برگشت به تعداد اینا که نیست، که به برگشت چیزیست که تحت هر دلیلی بگو غفلت خودمون. میگه ما خودمون نشد است که گاهی دیدم بعضی سوال میکنم میگه آقا ما آدم بدی شدیم چیکار کنیم؟ خب معلومه است که غفلت داری از این که خوبید رو میخوای از دست بدی، میخوای برگردونی. این جاست که این که میگن خرد خسروانی یعنی یه تقدیر تاریخی است که حالا این مقایسه خوبیه که میایی مثلا میبینی مصر نمیتوند که خودش باشه عملا. حالا اون که داشته باشی نگاه غرب به هنر رومی از جنس خودشون است یا مصری، یعنی اونا در واقع دارن انعکاس هنر رومی را، نه یونانی یا روما که میدونیم حالا چی میگن گلادیاتور هاست، روم پشت کرده به یونان است، روم منجمد است از نظر معنوی، رومه که حضرت عیسی علیه السلام را شهید میکنند. ببخشید به آسمان میبره، شهیدم که نمیکنه. این فرهنگ رومی رو شما مصر رو ازش دارید، ما نه، ما در یه جای دیگه. به همین جهت ما عهدمون رو دائم زنده میکنیم، هر وقتم که شرایط اون عهدا بخواد از ما بگیره. من از انقلاب اسلامی رو از همین جنس میدونم که عهدی که ما با انقلاب بستیم که اون خرد سیاسی معنوی رو باش تونستیم زنده کنیم، این دیگه مونده است. حالا هرچند که تبلیغات از ما میخواد بگیره، بلدین اینا رو، نمیدونم تونستم عرضم رو بگم یا نه. هنوزم تأکیدم اینه، آیا من هنوز یک کلمه، آیا ما همین حالا تو این طوفانی که شروع شده، چون قسمت بعدیش همین است، وقتی جایگاه تفکر تغییر کند طوفانی گشوده می شود، آیا این طوفانی که دارد میاد ما در این طوفان وارد میشیم یا فرار میکنیم؟ من نظرمه که ما به جهت خردی که داریم وارد این طوفان میشیم. وقتی که وارد این طوفان بشیم با طوفان بالا پایین میریم. اما اگه بخوایم فرار کنیم، یا میبردمون یا میرین پشت پنجره، هیچ وقت اصلا از طوفان هیچ بهره ای نمیگیریم. ظاهرا ما در نسبت با جهان مدرن وارد طوفان شدیم. متن قبلی این باشه گفتیم سهیم میشیم با جهان مدرن. واژه سهیم شدن با طوفان بودن، طوفانی بودن، میشه ترکیب کرد. حالا بفرمایید. باز
در مورد همین بحث ایرانیت و ایرانی بودن، خصوصیت ایرانی، یا من حالا خیلی برام باز جا نیفتاد که صحبت های هم دوستان فرمودن که چرا ما یه دفعه ذهنمون منعطف میشه به بحث ایرانیت. میخوام خواستگاهش رو ببینم چیه. آیا خواستگاهش اینه که مثلا ما دنباله یه نسبت، کسانی که نسبت صحیحی با عالم قدس برقرار کردن میگردیم، بعد میایم بررسی میکنیم ملل مختلف رو، اقوام مختلف رو، بعد میبینیم که ایرانی ها تو طول تاریخ نسبت درستی با عالم قدس برقرار کردن، یا نه میایم با غرب و مدرنیته اون نسبتی که با غرب برقرار کردن رو تو ملل مختلف نگاه میکنیم و یه دفعه نظرمون میفته به ایران، میبینیم که نسبتی که با غرب برقرار کرده نسبت صحیحیه. اگر که ما این نسبت ها رو داریم در نظر میگیریم، خب چرا نمیایم یکم برام سواله که ملل، حالا برای خودم به عنوان که یه ایرانی هم خب خوبه و خیلی احساس خوبی دارم که بیام حالا بگم نه ایرانی چنان این است و ایرانی چنان است و اینها، اما یکم ملل مختلف رو، حالا چون من شناختی ندارم، شاید شما بیشتر مطالعه کردین، مثلا الان خب بحث یمن رو شما مشاهده میکنین، خب اونم یه نسبت صحیحی برقرار کرده. حالا شاید بگیم جوابش اینه که خواستگاهش ایرانه. اگر که ایران است، اگر ایران نسبت خوبی با عالم قدس برقرار کرده است و ایرانی، خب این کدوم ایران؟ ایران جغرافیایی، یا ایرانی که یک فکر است، یا ایرانی که مثلا یک هوش است؟ کدوم خصوصیت از ایران؟ چون ایران خب تو دوره‌های مختلف جغرافیاش فرق کردن، اما کشورهایی که نام بردید جزء ایران بودن بعضی‌هاشون. این کدوم ایرانه که ایرانی که الان مثلا انقلاب اسلامی توش طلوع کرده، این ایران تونسته نسبت صحیح برقرار کنه یا نه؟ ایرانی یا ایرانی یه وسعت دیگه ای داره توش که مالا یخته داره غفلت میشه با واژه ایرانی بودن. این کدوم خصوصیته؟ و کدوم نسبت، دنبال کدوم نسبت داریم میگردیم. یعنی ما تو جهان، درسته ما جهان میان دو جهان رو میگیم که عالم قدس با مدرنیته، ولی وقتی حرف از سلمان میاد که دیگه اونجا ایران که عالم قدس و مدرنیته شاید نبوده، که شاید بگیم که حالا جاهلیت بوده و چه برخورد که با عالم قدس کرده، نمیدونم. حالا یکم اینا یه فضای شیرسولات ابهامیه که تو ذهن ما هست. حالا
بفرمایید نکاتی مسئله رو تبیین بشه بکن.
منم در ادامه فرمایشات شاد چراغی، این رفقا بحث راجب ایرانیت کردن یا خودتون اینجا اشاره راجب ایرانیت و حکمت خسروانی کردی، ولی یه حلقه مفقوده. حالا بگیم یا یه چیزی که اینجا ظاهرا ذکر نشده یا حالا تو بحثای بعدی شما هم ذکر شده یا قبلیش، این که خب این باید به صورت یه گفتمان در بیاد دیگه. حالا ایرانه بگیم که شرق غرب، حالا در مواجهه با غرب شرق باید یه گفتمان صورت بگیره. شما یه تاکید رو ایرانی شیعه کردی، شیعه ایرانی. حالا بعد از اون طرف هم ببینیم که تو دنیای غرب که اینام اشاره کردید، باید ولی باید تو این بحث هم حالا شاید یکم روش بمونیم بعد نی، که حالا اون غرب شرقمون مثلا آیا آلمان هایدگریه، نمیدونم، یا اینکه مثلا فرانسه یا کوربنیه، یا اینکه خب کوربن همون شاگرده هایدگر بوده و در واقع برمیگرده به همون هایدگر. حالا اینم هم در ادامه فرمایششون شاید بشه. اینجا ما میخوام دنبال گفتمانیم که بین این مرج البحرین یلتقیان، این دوتا بحر یه جایی که به هم میرسن، این گفتمانی که بینشون رخ میده، بعد بین کدوم مثلا دو فاز باشه، کدوم دو تا شخصیت باشه، مثلا علامه طباطبایی هایدگر، این هم شاید روش بمونید بعد نی.
رفقا نقچه
نکته که به ذهنم میرسه اینه که خب اینجا در واقع انگار که ما میخواییم از ایرانی که گرد غرب زدگی روش پاشیده شده، مثلا انگار میخواییم پرده برداریم یا میخواییم گرد خاک غرب زدگی از روش پاک کنیم، چون غرب زدگی و حالا به صورت کل غرب و غرب زدگی چیزیه که انگار زمین ها رو و سرزمین ها رو به تعبیری حالا به لوکیشن تبدیل کرده، یعنی هیچ تفاوتی توشون نمیبینه. و خب اینجا شاید اصلی ترین تذکر به نظرم اینه که نه، ایران یک چیزیست، یک جاییست. خب بعد اگر که ما این رو یه مقداری بتونیم بهش توجه بکنیم که ایران جاییست و چشم‌اندازی دارد، بعد شاید قدم بعدی اینه که بگیم چه چشم‌اندازی دارد و چه جاییست و اینجا که بیستیم تا کجا پیداست. اینجا شواهدی که وجود داره از مثلا نسبت با اسلام اینه که ایران عزم بودن در عالم بقیت اللهی دارد، یعنی پیوندی که با اسلام خورده انگار یک چنین پیوندی، یعنی ماجرای عجیبی که شاید بگیم در به اصطلاح مواجهه با اسلام بین ملل مختلف صورت گرفته، یک شاهدی است برای اینکه این سرزمین یک افق بلندی در نسبت با عالم بقیت اللهی داره. حالا مثلا یکی شاید بگیم خود سلمانه، یکی دیگهش پذیرش اسلام اهل البیته. خب بالاخره این سرزمین سرزمینی بوده که این شاهد درش هست، یعنی این در این سرزمین این شهادت به این افق بلند وجود داره. اینا یه مقداری مسئله رو شاید بگیم تقویت میکنه. منتها شاید مطلب اول همونطور که عرض کردم اینه که ما اصلا این حجاب رو بتونیم بزنیم کنار که زمین ها رو یکسان تلقی میکنیم. میدونید ما الان توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که اینجا و اونجا براش فرقی نداره و همین هم هست که مثلا منجر به پدیده‌ای مثل داعش میشه. این داعش میخواد بگه که هیچ جای مقدسی نیست، این زمین با زمین های دیگه فرقی نداره، لذا میخواد تقابل بکند باهاش. خب این روح غرب زدگیه. ما از این اگه بتونیم آزاد بشیم که نه، موقعیت ها وجود داره، سرزمین ها وجود داره و سرزمین ها همونطور که پستی و بلندی دارن جایگاه و چشم‌انداز دارن، و اونجا که قرار بگیری جایی پیداست. حالا عرض کردم قدم دومینه که میگیم خب تا این توی این سرزمین تا کجا حادیده شده است. یعنی ما وقتی وارد این سرزمین میشیم میبینیم که یک عده‌ای انگار تا عالم بقیت الله را اینجا دیدن توی این سرزمین. وقتی یه جورایی شاید بگیم اینجا ما نمیدونم بگیم مثلا طمع میکنیم به این سرزمین، به این معنا که خب ما در اینجا میتونیم توی یک همچین جایگاهی قرار بگیریم و چنین آینده ای رو ببینیم. همونطوری که مثلا شیخ بهایی یه دفعه مثلا ایران رو به این معنا متوجهش میشه که خب آخه علم که همون علم به ظاهر مثلا میتونه همون جایی که هست باشه، چرا پا میشد میاد اینجا؟ خب میگه که اینجا یک چیزی پیداست و اینجا یک افق بلندی هست که من اگه تو اینجا قرار بگیرم میتونم اونجا رو ببینم و بعد بر اساس آنچه که میبینم سخن بگویم. دونید یه مقداری انگار ایران یه همچین جایگاهی داشته. اونا شواهدیست بر این که خب حالا ما خودمون رو در ایران حاضر کنیم در این تاریخ.
ما وقتی که روح ایرانی نداشته باشیم از زندگی غافل میشیم. ایرانی حتی شما ملا صدر با کسر اسنامش و حالا بعد همه این مثالایی که خودتون میزنید، ایرانی میخواد زندگی کنه و ما وقتی روح ایرانی نداشته باشیم اون نحوه از تشیع چه مثلا مرسومه زندگی را از ما میگیره. حتی خود انقلاب به یک معنا اومدن است برای زندگی، یعنی تا قبلش اصلا ما نبودیم، بودی نداشته. ولی خب شما الان نسبت وقت مواجهه داری با خردی مدرن با دنیای تکنیش و اینا همش میخواد یعنی تو را یه جورای یه معنا یه زندگی برای تو بده. بخش
رو اینم به نظرم میتونیم مطلب تا حدی بگیریم که آقا بالاخره یه روحیه‌ای در مواجهه با دیگری خودش میتونیم حس کنیم یا نکنیم. ما اصلا کار نداریم ایران کجاست، ولی در مواجهه ما، مایی که میگیم ایران، با جهان اسلام، این مواجهه شبیه همون مواجهه هاست که تو دنیا شده. میگه یه چیزی خاصه. باز میان در جهان مدرن، یعنی شوخی نیست، مستشرقین وقتی تو درباره شاه عباس اینقدر میلولن، خب این چی شد که هم تو دنیا اینا بودن هم ما بودیم؟ یه مرتبه بحث صد را ظهور کرد و این فکر بالاخره نطفش گذاشته شد که هنوزم ما داریم از اون بهره میبریم. این چه پدیده ایست که حالا در جهانی که دکارت اومده است و من شک میکنم پس هستم، حالا یه روحی میاد میگه که اصالت با وجود است. خب حالا میخواید این را هرچی اسمشو بذارید، اما میتونیم این را نبینیم که تازه به فرمایش حضرت آقا آینده ها آروم آروم روشن میشه این حرف صد را چقدر در جهان جا باز میکنه اصالت وجود. خب باز دوباره میخواید یخده برگردیم به عقب. این فارابی بالاخره این چه نسبتی است که با جهان یونانی پیدا میکنه؟ به تعبیر آقای دکتر داوری کسی داره اینا میگه که خیلی خطرناکه بگه، میگه فلسفه فارابی 100% غیر یونانی است. ببینید من بگم شما میگون که این تعصب داره، ایشون 100% نه 99%. آخه این فارابی کیه که بعدا میدونی که رفته سوریه و این ورومه، ولی فارابی بودن. من باز برمیگردم، من بخوام بگم بیاید و این رو یخته روش نگاه کنیم. یعنی بحث ما هم بحث یه حضور تاریخی است. اگر که یه روحیه‌ای هست که در نسبت با اسلام مصر نمیشه، ببینید این اتفاقا بر همین جاست. شما هیچ وقت یمن را ایرانی ندونید. یمن و عراق دست نشانده ایران بودن، اصلا ایرانی نبودن. فقط فرق سوریه دست نشانده روم بوده است که بصره ابن ارطاطه اینا روم. ما ایران کجا بوده است نمیدونیم کجا بوده است. اما یه جایی بوده است که عراق و یمن دست نشاندهش بوده است، ذیل تمدن ایرانی اینا بودن. بعد میام سر افغانستان، افغانستان هیچ وقت ایرانی نبوده، اینا افغانن، اینا مغولن. بعد که اون مغول حمله کردن ایرانو پسندیدن، خانم گوهرشاد مثلا پسندیده از تشیع را. ایران، ایران را هرچه هست ما نمیدونیم چی هست، اما یه روحیه ایست. حالا عرض من اینه، اگر ما این روحیه را دنبال کنیم به چی میرسیم؟ به این میرسیم که گویا در تاریخ جدیدم در مواجهه با جهان جدید میتونیم یه چیزی باشیم، همون ایرانی باشیم که تونستیم در مواجهه با اسلام ایران باشیم، با اینکه بهترین برخورد با اسلام کرده، در مواجهه با جهان مدرن ایران باشیم فیلسوفانه. عنایت دارید که مستشرقا میمدن، این جمله را از آقای مطهری دارم و یه جا دیگه هم خوندم یادم نیست کجا، که میفرماد این مستشرقا تو دربار شعباز هی میگفتن که دکارت دکارت دکارت. انشاءالله اینا پیدا کنین، برا من هم مهمه. بعد معلومه است اومدن دربار شعباز توی اصفهان میخوان اشغال کنن. حالا یه مرتبه یه انسان بزرگی پیدا میشه میگه دکارتی که گفت من شک میکنم پس هستم، هنوز ادام اینا عرف من اواکا، هنوز این قرون وسطاست. حالا ببینید صدرایی که یادتون باشد میر فندرسکی و شیخ بهایی میگن ما افتخار میکنیم که شاگردمون صدراست، پس در واقع میر فندرسکی را توی قبسات پیدا نکنید، بگو اون یک شام. شیخ بهایی را هم توی کتابش پیدا نکنید، شیخ بهایی و میر فندرسکی را توی اسفار پیدا کنید، به دلیل خود صحبتهای اینا. نمیدونم عنایت دارین، دارم چی میگم که پس یه صدرایی پیدا شد. صدرا یعنی روح تشیع ایرانی در مقابل، در مواجهه با غرب. خب اینم که ببخشید دارم این پر حرف میکنم، اینم که امام کوتاه نیامد که یه فقیه مبارز سلحشور ازش میپرسن که مبانی انقلابتون چیه، میگه که صدرا و ابن عربیا بگوی، مثلا صاحب جواهر. این صدرا اینجا چیکار داره؟ حالا ابن عربی هم میگم عرفان خیلی برای من مهمه ما، که اگر عرفان کافیه صدرا چرا؟ معلوم اسما یه مواجهه فلسفی عقلانی داریم با پدیده، یه مواجهه ذوقی عرفانی داریم، یه مواجهه فقهی روایی. تازه نمیدونم فقهی بگیم یا بگم روایی، هرچه هست. حالا تاکیدم اینه، این شماره 50 رو من به این امید نوشتم که رفقا بدانند که یه چیزی هستیم در مواجهه با تاریخ جدید، و خیلی هم برام مهمه که غفلت نکنیم از این که هستیم، وگرنه همون زمان به قول شما مگه یه دی غفلت نکردن همه. حالا هیچی، اصلا صدرا را تبعیدش هم کردن، همون اخباریون، مگه اخباریون ایرانی نبودن؟ مگه ما اون وقتی که روبرو شدیم بعضی از فقهای اهل سنت ایرانی هم؟ ابو حنیفه مگه ایرانی نیست؟ بفرمان چیش دستشه؟ بحث هر این است که ما یه چیزی هستیم، اما ابو حنیفه هیچ وقت هم ادعا نداره که ایرانی است. بعد هم که میدین طرفدار یمنی ها شد و زندانش هم رفت، بند خدا. ما این آره که نمیخوایم نفی کنیم، ما گویا یه چیزی هستیم که میتونیم هنو باشیم. روشنفکران ما و متحجرین ما، الان شما تو بعضی از این متحجرین بگون ایران عصبانی میشن، چون این ایرانی که اون میکرد فکر میکنه ناسیونالیسم است، خودت هم گفتی. ولی ما یه ایرانی دیگه داریم میگیم که امام هم خوب روش تاکید داره، و روشنفکران ما هم که اصلا نمیفهمن ایرانی هن. ما آیا بیایم رو انقلاب اسلامی منهای ایرانمون بمانیم؟ این آینده ای ما نیست، این با بسلا جابریه اینا یکی میشه. یا ما یه ایران، اگه ایران بودن را با این هویتی که عرض کردم بمونیم، ما بحث این تمدن نوین اسلامی را روش وقت حرف داریم. ببخشید. بله.
ما یه بودی رو تو صحنه آوردیم که بقیه ملل این بود رو ندارند و فقط ایرانی میتونه این بود، یعنی جهان میان و دو جهان فقط مال ایرانیه، یا نه هر ملتی اگر به بود واقعی خودشون، یعنی این به عنوان مش نمونه خروار که مثلا اینجا یه سرزمینه با این خصوصیاتی همه جا مثل هم نیست، این مش نمونه خروار ما داریم برادون میگیم آقا این ایران ایرانی بودی رو به صحنه آورد، بود خودش رو وقتی به صحنه آورد شد جهانی میان جهان، شد انقلاب اسلامی. و اگر هر ملتی مثل ایرانی بود خودش رو به صحنه بیاره همچین هویتی خواهد داشت، اینه یا نه فقط ایرانی میتونه همچی بودی رو به صحنه بیاره؟
اینه که ملت‌های دیگه چیزی برای مقاومت در جهان مدرن ندارند. ژاپن مثلا دیگه، ژاپن که کم نیست که بابا، خب چی شد که نداره؟ یه ادعاسا. ترکیه چی میخواد بذاره؟ عثمانی داره. ظاهرا میشه گفت که ایران یه رسالت داره. وقت اینا خیلی هم خطرناکه، منم قبول دارم یه منیتی برای ما بیاره، وقت اگه رسالت شد اون که رسول یک صحنه است باید خودش کمترین چی میگن نمایش منیتش در وسط باشه دیگه. نمیدونم تاریخی که تا اونجا که من خوندم مثلا مالزی مثلا این مهاتیر محمد نمیدونم چقدر شخصیتش میشناسید، 90 خورده کشدز خودشا که بلکه این کشورش را یه جوری از دست غرب نجات دادین، نم چقدر بیچارش کردن، نصف روزه نابودش کردن. که خودش میگه، میگه میدونی که نصف روزه اینا اسرائیل هم نابودش کرد، یعنی مهاتیر محمد مذهبی اومد ایران ارادتش به ما کجا واسدادن این بنده خدا با. الا اینکه بگون از اینا شهریان که ریشه نداشتند، نوام بحث شد، بحث شده از تا حدی تو دنیا روش. من بفرمایم
یاتونم حالا تو زیاراتمون تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتون، یعنی ارضی که توش دفن میشن، شرف المکان بالمکین، یعنی اتفاق انسانی که تو این زمین زندگی میکنه مکانش هم، و رفعناه مکانا علیا، مکانشون هم عالی میشه، یعنی خود انگار این جنس. حالا به هر صورت آخرش آدم نمیدونم، حالا این میگن تزوجو فی حجر صالح فان الارق دساس، توی خونه یه به قول معروف صالح ازدواج کنید که حالا ارق میگن توش آخرش مؤثره. اینی که حضرت علی علیه السلام برای فرزندانشون دنبال یه خاندان به قول معروف باشد خواست میگشته، وقت عجیبه بعضی کشورها فقط مثلا بکشن، یعنی آدم ها جنگ جو هم. بعضی کشورها مثلا روحیه یه لطیفه مثلا فلسفی دارن، مثلا آدم وقتی تاریخی مثلا بعضی کشورها نگاه میکنه مثلا اینه فقط تو فلسفه و تفکر رفته، بعضی ها نه تو مباحث اجتماعی ورود پیدا کردن. اما انگار این خاصگاه ایران که توش شاعر طلوع میکنه، یعنی از زمینیست که توش شاعر داره در این حال جنگ آوره. یعنی آدم بیده فقط تعجب میکنه که این همه خصوصیت های اساسی یک تمدن دنیا که شکلی تونسته کنار هم دیگه جمع کنه. یعنی وقتی شما مثلا به مصر نگاه میکنید، مصر به عنوان یک هنرمند ساخت مثلا ساخت معماریه توی مسئله به صحنه میاد تو تمدنش، اما ایران معماری دارد اما در آمیختگی با هنر دارد. انگار اصلا نحوه خاصی که در ایران وجود داره یه نحوه متفاوتیه. ما حواسمون رو میخوایم جمع کنیم، اما انگار یه چیزی در ایران به معنای ایرانیت وجود داره که ما اگر به اون وجهمون توجه کنیم، نه به معنای ایرانیتمون، به معنای اون حقیقت یا اون حکمت خسروانی که در اون وجود داره، امروز میتونیم در مواجهه با تمدن جدید به جهان به تعبیری به تمدن جدید فکر کنیم. اینجا این کار ساخته است، در مقابلش این کار تو جای دیگه
دیوونه میشه در دسته نیچ. این اصلا چنین گفت زرد داشته اینقدر برش مسئله ایران، میگه خیلی تنده، میگه همه دروغ میگن، همه پیغمبران دروغ گفتن غیر زردوش. حالا اون یه برداشت خواسته که آقای فولادمند یا آقای پورسه جوادی، دوتا کتاب هست راجبه. یعنی اینم من خیلی برام عجیب بود که نیچه چه چیزی در ایران میبینه شدیداً تحت تأثیره. حالا اگه این کتاب رو من خودم نمیدونستم نیچه اینقدر ایرانیه، با این کتاب آقای فولادوند یه کنفرانسی داشت دست در همین یکی از این کشور دنیا، بعد چیز شده از پیاده شده. عجیب، نیچه فهم بزرگی از زرتشت داره و حرفش هم همینه، با میگه زرتشت همین که میگون تعادلی بین قهرمانی و تقابل ببخشید و حکمت. حالا من حضور ذهن ندارم، یاد داشت کردم بعضی بحثای نیچه را. این هم بد نیست که ببینید نیچه را بگیرید، یه در نبوغش که متوجه هست که خبری در جهان داره میشه، خیلی نبوغش انصافاً برجسته است. چرا یه مرتبه میاد سراغ زرتشت و زرتشتی را تفسیر میکنه که بعد مطالعه میکنیم این ایرانی بودن براش مهم است، برای نیچه ایرانی بودن مهمه و زرتشت. محواله میدم به این دو کتابی که یکی آقای فولادوند و یکی هم آقای زرتشت. شماره بعدی را اگه صلاح میدونید من یه نگاه بگویم، اگه نه مطلب بفرمان
ضرورت حضور رهبری الهی در تحقیق.
آره من این رهبری رو رهبری قومی میدونم، یعنی یه روحیه، باید به نظرم هم یه تغییرش بدیم. تصورم اینه که همین مشکل پیش بیاد، شخص پیش میاد، باید منظورم رهبری یه روحیست که میاد گاهی ملت رو متذکر میشه. چشم تذکرید این آقای زکریا کیست؟ اسمش رو بکن یادم رفته، همین آمریکایی
فرید
زکریا. این هم یه بحث خیلی خوبی داره، میگه ایران و هند برای آینده خودش هم زاده. بعضی ها میگن چون خودش هند، یه هندم آورده وسط، انصافا میشه رو، ولی عجیبه یه هندیه کاملا آمریکا فرید زکریا. تمام بحثش نیست که تمدن دو تا جمله، میگه 100 سال آینده حتما تمدن غرب دیگه نیست، کسی دارد که استراتژیست جهانه. ثانیاً تمدن آینده مال ایران و هند است. حالا این اقل حرفی که ایشون
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند تا نکته به نظرم رسید، یکی این بحث آل کتاب علم الدین ایان باربرد که توی صحبت میکنه و
بلند
اون...
ایان باربرد میگه
آره.
ایان باربر که مطرح میکنه که من رو ادیان مختلف بررسی کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که همین مکان ایران که بین غرب و شرق قرار گرفته خودش یه حکمتی داره و در مقام تعادل، حالا غیر از ایران بحث عربستان و این کشورهای به نظرم حکومت اسلامی مثلا زمان حالا امام رضا رو باید اینجوری نگاه کرد، نه اینکه فقط حالا محدودش کرد. یه لحظه به نظرم این اومد که یعنی وسعت نگاه داشت، نه اینکه فقط روی مکان. و یه چیز دیگه هم به نظرم اومد، اینکه بحث حالا یه ظهوریه، یعنی اینکه یه وحدتی وجود داره و هر چیزی یه جلوه‌ای پیدا میکنه. حالا چیزایی که مباحثی که خودتون از رو بحث صدر و مطرح میکنی، خب خود مکان و حتی زمان، یعنی مثلا ما اگه دقت کنیم میبینیم که انگار زبان فارسی خودش یه خاستگاهی میشه. تو این بحث حالا جلسه گذاشتم بحث شکار عشق رو مطرح کردی که یک احوالی، حالا چون جلسات گذاشتم یادم میاد که این بحث حکمت خسروانی مواجهش با تمدن غرب تو دو جلسه پیش مطرح شده بود و بعد رسید به این شکار عشق شدن که انگار این مواجهه اون حال طوفان رو ایجاد میکنه و اون حالی که شکار عشق میشه. بعد اگر مرور کنیم و اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، انگار این زبان، حالا میخوام بگم که هم بحث شهداست و سیره حجاجی ها، هم به چشمم حافظ و مولوی اومد که مثلا ما تو زبانمون هم که طلوع میکند حافظ طلوع میکنه، تو زبانمون هم حافظی که عین قرآنه، یعنی همین امروز من بازش میکنم و همون جور که با قرآن مواجه میشم با اون مواجه میشم. یا مولانایی که حتی از ایران میره قونیه ولی همچنان میبارد و چه فضای حالا حکمی رو ایجاد میکنه، هم فضای عاشقانه مواجهه با حقایق رو تو زبانش به ظهور میرسونه، جوری که امروز و فکر میکنم حتی انسانهای مختلف عالم وقتی باش مواجه میشن جلو میان باش، یعنی اونایی که تو زبان فارسی مواجه میشن. و به نظرم اومد این حتی مثلا کسایی که با ایران مثلا آنیلی مسلمان میشه، ادواردو وقتی که قرآن رو برمی‌داره مسلمان میشه ولی سنی میشه، ولی وقتی با ایران مواجه میشه، با انقلاب اسلامی مواجه میشه، نحوه مواجهش او رو شیعه میکنه و عشق به حضرت مهدی و اون ارتباط براش پیش میاد. درسته حالا شاید مثلا وقتی نگاه میکنیم میگیم از بین رفت، ولی اتفاقا یک فرهنگی رو الان تو جهان غرب ایجاد کرده، یا تو اروپا هم بحث انجمنهای اسلامی که الان امروز با آقاباشون صحبت میکنه، یعنی یک نسبتی رو همون آنیلی که مثلا میگم حالا فلسفه خونده، ادیان خونده، بعد مواجه میشه با اون فضای اسلام سنی میشه، ولی بعد که با ایران مواجه میشه به ناگاه چنان عاشقان شیعه میشه که الان خودش یه تفکری رو ایجاد کرده، یه جریانی رو ایجاد کرده. یعنی احساس میکنم که بحث مکان به معنای حالا عرض نیست که حالا مثلا بگیم از این محدوده تا اون محدوده، انگار وقتی که مواجهه اتفاق خدا انگار اینجوری پسندیده که وقتی مواجهه اتفاق میفته این حکمت انگار منتقل میشه به جان یا از فطرت بیرون میاد، طلوع میکنه، جوانه میزنه. به نظرم این یه چیزی بود که خیلی ذهنم یه لحظه کشید به این سمت که حالا ما سراغ شهدا میریم به اون مسلک عاشقیشون، اگر یکم این وسعت بدیم این رو تو زبان و جایگاه‌های دیگه هم میشه باش مواجه شد. و خب حالا مثالی هم که شما از سلمان فارسی زدید که سلمانی که ایرانیه وقتی مواجه میشه با پیامبر میشه منا اهل البیت، یعنی اینجا هم اون کلمه این که تو همین متن پنجام مطرح کردید در مورد اینکه از زمره اهل بیت میشه و انگار اگر قرار است به مهدویت برسیم باید کسایی که از زمره اهل بیتن زیاد بشن، یا حالا مثلا مثال میزنن میگن حاکمان 13 نفرن. به نظرم اینجا جاییه که حداقل شما دارید به ما تذکر میدید که توجه داشته باشیم به این نکته که خدا جورش کرده تو کجایی، یعنی انگار من باید خودم رو تو این قصه پیدا کنم تو این نسبت، و وقتی پیدا کنم حالا دیگه فقط مطرح نیست که من که ایرانم، انگار هر کسی که به اینجا نگاه کرد و تونست ما این حکمت مواجه بشه میتونه راهی باز بشه براش و حرکتی براش اتفاق بیفته.
تذکری به این که یه همچی احساسی را میشه که مد نظر قرار داد، من نظرم در همین حد بمونیم. وقتی انم خب دنیا رو میگه این همه انتخابات تو کشور میشه، خودی یارو میگه ما فقط دو تا انتخابات ایران و آمریکا، سیاسیش نکنیم گویا میترسن که هویت ایرانی، هویت غرزدگی اینا را به حاشیه ببرد ملت ها را. بازم جا بحث خیلی داره، پیشنهادم این است آخرش لاغر 51 هم بخونیم، من میخواستم 52 رو که یه نقطه عطفه چون نزدیک بحث شما به 52 نزدیک بود. 51 ببینید با همین فضا حرف داره، عنوانش هست وقتی جایگاه تفکر تغییر کند طوفانی گشوده میشود. من نگفتم طوفانی برپا میشه، طوفانی گشوده میشود. 51 در مرحله از تاریخ دیانت به هر دلیلی خواستیم با اثبات وجود خدا خود را از آن طریق بفهمیم. عنایت دارید که ما هیچ وقت جز اینه هر کاری میخوایم بکنیم میخوایم ما خودمون چی؟ با اثبات خدا میفهمیدیم بنده ایم مثلا، در حالی که خدا ثابت بود تا اینکه آرام آرام راهی گشوده شد تا در آن راه جایگاه و نسبت خود را در رابطه با خدا جستجو کردیم. دیگه نه بحث این که خود را بفهمیم نیست، بحث اینه که ما در نسبت با خدا چگونه هستیم. بحث نسبت ها خیلی مهمه و انقلاب اسلامی فضای تاریخی آن، یعنی انقلاب اسلامی و فضای تاریخی آن چنین چشم‌اندازی را در مقابل ما گشود تا جایگاه تفکر تغییر کند. یه تفکر این بود که خب اثبات می‌کردیم خدا را، ما می شدیم مخلوق، اونم می شد خالق. بعد میگه که آروم آروم یه راهی گشوده شده است که معلن بحث نسبت ها را، نسبت که اومد وسط دیگه چشمنداز وسط است، چنین چشمندازی را مقابل ما گشود تا به جایگاه خود تفکر کنیم. ببینید، با اینکه خدا هست تفکر که نمیخواد، میفهمیم، قبول داریم، اما چشمنداز شما تفکر را چی میگیرید؟ تفکر عطای حضور وجودی خدا به سوی انسان. به هایدگر دارم فکر میکنم که تفکر، تفکر وجود است. عکسش بکنین، تفکر اگه تفکر وجود نیست مفهوم است. مفهوم تفکر نیست، تفکر به معنایی که شما چشمندازی ببینین که دائم به سوی شما یک از تبعید در آمدن و باز در تبعید ماندن. بذارین این مثال من بزنم. آدمی که در تبعیده، خب یعنی تو خونه اصلیش نیست، اما حالا میاد به سوی وطن ولی بازم میبینه در تبعیده. رجوع به وجود همیشه همینطوره که شما میای از این که میخوای به وجود خودت، به وجود نزدیک میشی، ولی حالا که داری به وجود نزدیک میشی، یعنی از اون بی وطنی به وطن میای، ولی بازم میبینی بی وطنی. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه هنوز در منزل وجود خیلی راه ها مونده است. این تعبیر تعبیر خوبیه، من دلم میخواد روش فکر کنیم که ما در رجوع به وجود چون تبعیدی هستیم که به وطن در مدام در حال برگشت به وطن است و همچنان در تبعید است. حالا چشمنداز آیا این نیست؟ چشمند و میگه که و انقلاب اسلامی و فضای تاریخیان چنین چشمندازی را مقابل ما گشود تا جایگاه تفکر تغییر کنند و به جای آن که از پنجره اتاق طوفانی را بنگریم، مفهوم خدا را اثبات میکنیم، خدای بزرگ جلیل قدیر، بدون آن که در معرض آن قرار بگیریم. حالا چی میشه وقتی چشم انداز شد نسبت تا پیش اومد؟ خود را در معرض طوفان تفکر قرار میدهیم و با آن بالا و پایین میرویم. دیگر ما را به احتیاط در تفکر راهی نیست، چرا که در طوفان تفکر قراری باقی نمی ماند مگر چشمندازی که خود انسان هم نمی فهمد کجا قرار دارد، زیرا هویت تعلقی او در هیچ معنایی نمی گنجد. بلد این بحثش را. چرا این بحث شد؟ به این جهت که ما الانه می خواهیم کجا واسی. ظاهرن تا اینجا را ما بین خودمون و هایدگر آشتی دادیم. هایدگر یه بحث خیلی خوبی داره که انسان فقط نسبت است. خب بر همینم آنی که نسبتی که داشتید برید هیچ میشید و نهیلیسم از اینجا ریشه داره. تا اینجا را با من هستید. هر نسبتی هیچه. حالا مثال با ساده میزنیم، شما الان نسبت به این بالا ابن عربی هم اینا داره، شما نسبت به این بالا پایینید. خب اگه رفتین رو تاق، تمام پایینه دون چی شد؟ هیچ شد دیگه. پایین بودن نسبت به تاق هیچ شد. بلدی دارم، میخوام تأکید کنم ببینید چی میشه. خب حالا اگه شما همه معنا دون نیست که زیر این تاقی، حالا اگه این نسبت رفت شما چید؟ هیچین دیگه. تا اینجا رو با من بیان. پس انسان‌ها در نسبت‌ها هستند. مثلا نسبت به مرد بودن من، نسبت به خواهرها، نسبت به اصفهانی بودم، تماما نسبتی. خب حالا اگر که یه نسبت نمونه، ما هیچی. اون نسبت فقط چیه؟ نسبت با حضرت حق، به اعتبار اینکه هویتمون نسبت به حضرت وجود تعلقی است. خب حالا بحث ما این است که ما تو کدوم تاریخ هستیم؟ یه تاریخ که با معانی زندگی می‌کردیم که اصلاً بحث نسبت‌ها وسط نبود. انسان‌ها نسبتی را برای خودشون دنبال نمی کردن تا معلوم بشه تنهای نسبت نسبت است. اصلا نسبت بس نبود. میگیم چی؟ میگیم که در مرحله از تاریخ دیانت به هر دلیلی میخواستیم با اثبات وجود خدا خود را از آن طریق بفهمیم، در حالی که خدا ثابت بود. پس در واقع خدا ثابت بود، ما هم میخواستیم که این خدا که ثابت هست رو بفهمیم که ما مخلوقیم. میگه تا اینکه آرام آرام راهی گشوده شد. این راه کفر یا ایمان؟ هر دوش. راه کفر است نسبت به اون ایمانی که داشتیم، و اگر اون ایمان اصیل باشد دیگه ملت ها در کفر هم. همین که الان شما میبینین، یعنی به جای اشتباه شد، به جای اینکه استقبال کنن از اون چه که اومد و نسبت ها رو به هم زد، خواستن نسبت ها رو بگیرن، نتونستن. کفر بشر امروزا گفت. برای همین هم ما دوباره داریم تأکید بحث قبلی میکنیم. ما در کانت هم میتونستیم ایمان را دنبال کنیم، هم کفر، که متاسفانه کفر دنبال شد. که من اگه با این دید کانت میخونم، میگم نه، این خودش میتونست مظهر ایمان بشه. خب حالا به هر دلیلی تا آرام آرام راهی گشوده شد تا در آن راه جایگاه خود را در رابطه با خدا جستجو کنیم. دیگه بحث جستجو به اثبات نیست. حالا ادعای ما اینه که انقلاب اسلامی و فضای تاریخی آن این چشمنداز به ما داد، چشمندازی که وای دیگه اون خدا نیست، اما یه چیزی هست. حالا این که هست چیه؟ هیچ. تازه این که هست با هست نیست که هیچی نیست، فقط چی میمونه؟ نسبت اصیل. حالا برگردید به این که دیگه اینا رو بهتری من بلدین. جهان مدرن جهان نسبت هاست، و اگر در این جهان نسبت ها ما اون نسبت اصیل خودمون رو پیدا نکنیم از بین میریم. این نسبت اصیلم فقط در طوفانی پیدا میشه که به سوی ما گشوده شده، نه در یه راه بی طوفان. راهیست گشوده شده، اما راهی که از پنجره نگاهش کنی، حالا میتونم به همین امروز دوچار کنم، یعنی این بنده خدا و که گرفتار شدن که نسبتشون رو با این انتخابات چی کار کنن، یعنی چرا به این روز افتادن، قشنگ معلومه که حاضر شدن یا در پنجره نگاه کنند و عملا در طوفانی که به سویشون گشوده شد حاضر نشدند، بخواند و نخواند گرفتار نیهیلیسم میشن. دیگه در بلدین دیگه، یعنی حسی از این حضوری که باید داشته باشن ندارن. با مذهب دیدین که بعضی نامذهبیان ترک کردن انتخابات، با مذهبی که میخواستن زندگی کنند که نمیتونن زندگی کنن، با این طوفانم که درش حاضر شدن نتونستن رابطه برقرار کنن. تعبیر این بودا، جمله این است: خود را در معرض طوفان قرار دهیم و با آن بالا و پایین رویم، دیگر ما را به احتیاط در تفکر راهی نیست، چرا که در طوفان تفکر قراری باقی نمی ماند مگر چشمندازی که خود انسان هم نمی فهمد کجا قرار دارد. این جمله مهمه با، یعنی شما تو وجود هیچ جا نیستید. خب این خوبه یا بده؟ شاید زن رفقا تا آخر این بحثای بنیانها بدونن هیچی دستشون نمیاد، ولی تجربه اون جلسه گفتم بازم عرایزی دارم، تجربه این که ما با وجود بالا و پای میشیم و هیچی جز این که چشماندازیست که هست و نیست، و اساساً دیگه بعد عرایزی داریم، افضل و عبادت عبیذر از تفکره، اون تفکری که عبادته، تفکری که خدا هست که عبادت نیست. خب شیطان هم این عبادت تفکره داره، یه نوع تفکری دیگه باید باشد. بعد من تأکید کردم زیرا هویت تعلقی او در هیچ معنایی نمی گنجد. هی سوال میکنن که هویت تعلقی را برامون روشن کن، مثلا چی نیست که بخوایم روشن کن. خب خستتون کردم ببرشم. رو چی؟ هیچ دیگه بهتر به ذهنم نیومده. یعنی شما استقراری که بخواید رو در طوفان گفت که چی؟ خونوکان قمار بازی که نباخ که بباخ هرچه دار مگر قمار دیگر. یعنی شما تو قمار دیگر فقط هستی. اگر میخواین سر و سامان پیدا کنید، سر و سامان اون جمله را بعد نیست یادآوری کنم، وقتی که آقای رئیسی شدن مسئول آستان قدس، آقای علم الهدا با آقا رفیقن بگم گفتن بابا تازه زندگی ما به یه سر و سامونی رسیده است، بچه همون اومدن اینجا بذارید ایشون اینجا باشه. آقا فرمودن که از اول قبل از انقلاب تا حالا که همش ما در زندان و تبعید و اینا نبودیم، بناس همین ادامه پیدا کنه. یعنی همین، یعنی من میگم که الانم ما انگارو باید فقط در طوفان، اما طوفانی که ما درش حاضر باشیم یه راه هست، یه گشودگی است. طوفانی که ما رو برداره بره طوفان بدی است، ما همچی طوفانی نداریم، خدامون اون طوفان را میسازیم. واقعا دلم میخواد رو این فکر کنیم. بچه های مذهبی در طوفان ها که خودشون رو حاضر میکنن میشه کفن. خب بچه ها چرا رفتن جبهه؟ جبهه که نون حلوا قسم نمی کردن، ولی شکفتن. تا آخر برین توی فکر
بزنیم به طوفان، من که توش بزنیم به طوفان اینجوری میشه که
استقرار میشه. آره بزنیم به طوفان و وقت رفته ای توش
نه که
بعدم میشی هر کاری بخوایی بکن. من نظرم ای که به پای چه چخبه به قول سمد رنگ خدا رحمتش کنه میگه چخبختیار به درد نمیخوره. چخبختیار یعنی آدمه خوشبخت. میگه ما خوشبخت نداریم، ما آدمه دیوونه داریم. عرف سمد بهرنگ هم همینه. اگه میخواین با از آلدون با نگاه لنینی دارد کار میکنه، ولی حرفش درسته که باید در مواجهه با جمله امیرالمومنین چه بگیم؟ خذ القمرات من حیث کان. امام حسن میگن بزن به گرداب هرچی میخواه بشه. همینه. یعنی میخواییم باید بازم با هم صحبت کنیم.
خب گردام مخواه داریم دیگه، یه گردام که نیست، یعنی وقتی تفکری باشه که میزنیم به گردام،
همین
گردام را همونشی
میریم
میده باریم. باریم کرده یه گردام دیگه، وقتی بگیم به استقرار برگردام انگار یه تفکری من همین جا بشه که تو روحیه ایرانی هم میم، آدم روحیه ایرانی یکی از روحیه که من خواستم بگم همینه. روحیه این نقص کننده‌ایه، بسیار والایی دارن که در این روحی هم نمیمونن، یعنی اینقدر یه انتظار رسیدن به فضای بهتر قرار میگیرن تا فضای بهتر ایجاد بشه و دوباره باز هم میرن جلو.
فنسر همینه که میگه.
و وقتی حالا به این طوفان زده میشه به اراده خودش میزنه به طوفان.
بله.
ولی وقتی میگیم که بریم بیرون که به طوفان بیاد مثلا ما رو تو استقرارش قرار بده، این دیگه اراده نیست.
نه نه این جمله این بود دیگه. در مقابل ما گشوده تا جایگاه تفکر تغییر کنند. اینو کم بحث کردیم و به جای آن که پنجره به جای آن که از پنجره اتاق طوفان را بنگریم، بدون آن که در معرض آن قرار گیریم، خود را در معرض طوفان قرار میدهیم. مثلا تجلی یعنی چی؟ یعنی شما یه جایی واسید که دائم به شما به سوی شما خداوند تجلی کنه. تجلی میدونی یعنی چه؟ یعنی از این بودن دون در بیاره به بودن دیگه. بله هم فی لبس من خلق جدید. میگه آدم کافر در قفلت هست نسبت به اینکه همواره باید نو بشه. خب اگه بخواد نو بشه باید خودش رو در معرض تجلیات الهی قرار بده. من خودم واقعا معتقدم، امروزم نوشتم برای کاربرا، این پدیده انتخابات واقعا یه افق نورانی بود سراغ ما اومد. یعنی بعضیا درست تحلیل نمیکنن، نمیدونم 50% نشده، اینا خیلی خوابه. بابا تو طوفان شما داری بر موج ها سوار میشی، طوفانی از این بیشتر کجا؟ تو موج، تو طوفان رو موج واسدی. خب اینا میخواستن ما بریم ته دیگه. خب من احساس خودم اینه که از این خوشگل تر نمیشد. که تو این فتنه و تو این فشار، ببینید خدا که نمیشه که بگه خب من دشمنا را سنگ میکنم تا شما بزرگ بشید، که به درد نمیخوره. دشمنا را باید فعال کنید آب بازم شما بزرگ بشین دیگه. از این بزرگتر چی تو پیش میاد؟ خیلی عجیب بود. حالا حرف خیلی هست، خدا کمک کنه.
غزالی از جواب بفرما. این غزل نم چه ربطی داشت؟ شما دیگه الان زدیم این اومد. گفت ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیک و
نیکم
و گر بد تو برا خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.
به هم گیر ندیم، بذاریم همه خودمون باشیم و بریم. خیلی بحث خوبی. من بارا گفتم حافظ کم داریم. حافظی که روح بدهد به آدم ها، بفرما.
همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت.
خیلی بحث خوبیه. واقعا ما کجاییم؟ هر کدوم در یک هویت قدسی خودمون داریم بستاد در معبد سرمون رو به سجده آوردیم، اما همون نمیفهمیم. بفرما. خیلی خوب.
سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر خشت.
نفهمیدن که چه میگن 48% تو این شرایط پیروز شدن یعنی چه. من نوشته بود برام که آقا پس این که کمه، تو اینا نمیفهمی.
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرافات برندت به بهشت.
انشاءالله. همین خوب. این بچه‌هایی که من نمیدونم بهشت بهتر از این که بچه ها تو سه تا دی آقای رئیسی با آدم های عادی معاشقه میکرد. خیلی ستاد عجیبی. یعنی قبل مثلا قاصد مذهبی ها دوره هم با جنالا شنیدم که هم میرن سراغ غیر مذهبی ها، هم غیر مذهبی ها عجیبه میان سراغ این ستاد. خب این جمله آقای رئیسی هم خیلی خوب بوده، هی تکرار میکنم. خب ما یه ایوایی داریم پنهان و ظاهرمون خوبه، یه عده‌ای هم عکسش هم. اصلا این یه ادبیات دیگه شد، ادبیات حضرت آقا شد که فرمودن که مردم عادی هم ما نمیتونیم دست بردیم. من دارم تکرار میکنم عرایز قرمیان، ما دیگه اقیانوسی، ما رودهای گلالود هم میتونیم از آن خودم بکنیم. بپاید مثل 20 سال پیش زندگی نکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.